درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، نهم از ماه دسامبر سال 2020 میلادی، مصادف است این با تولد استاد ملک الشعرای بهار، شاعر ملی. عرض کنم که بزرگترین شاعر شاید 6 قرن گذشته ایران. و من یک کشف بزرگ کردم، اولین دیوان ملک الشعرای بهار زمان خودش منتشر قرار بود بشود، در منتهای فقر بود، نیاز داشت به کتاب. رفتن پیش دربار رو گفتن آقا این آدم خطرناکیست و اینا، خمیر کردن. دومینش در حدود 12-13 سالگی من چاپ شد و من همه بهار رو خوندم، کرات و مرات خوندم. چند روز پیش داشتم کتاب 20 ساله حسین مکی رو میخوندم، تاریخ 20 ساله ایران، مجلدات مختلف هم داره. برخورد کردم به یک قصیده که تا کنون چاپ نشده، یعنی در دیوان جدید هم که پروانه خانم دختر مرحوم بهار دادن، مرحمت کردن، در اونم من این قصیده رو ندیدم. در اون در واقع چاپی که در ایران شد، عرض کردن در تینیجری ما نبود، اما این قصیده است. این فکر میکنم بعد از مجلس ششم هست که دیگه نمایندگان حقیقی مردم نمی آمدن و مدرس خودش رو در موضعی می دید، ولی هنوز دموکراسی هم یک سر ریشه کن نشده بود. اینا نصایح هست به شاه. من می خونم از مکی و بعد قصیده خیلی بلندی، 3 صفحه هست، ولی من به 10-12 بیتش بسنده می کنم. یادی از در واقع مرحوم بهار. خب میگوید: متاسفانه این قصیده در دیوان ملک دیده نمی شود. این جلد 5 هست، از تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 154. میگوید که میگه که یا در اختیار فرزندان او نبوده است یا به ملاحظاتی از درجان خودداری کردند. برها چون قصیده به نصایح مدرس است به شاه و نیز وضع دغلکاری ها و چاپلوسی اطرافیان دربار و چگونگی جلوگیری از انتخاب اقلیت مدرس و مدرس، ببخشید، و در چگونگی جلوگیری از انتخاب اقلیت مدرس اشاره ها دارد، در اینجا نقل می شود. حالا می خونم خدمتتون. میگوید: پادشاه ز لجاج و ز طمع دست بدار، که نباشد ز لجاج و ز طمع بدتر کار. تو دیگر شاه شدی نان رعیت مستان، تو دیگر سیر شدی گرسنگان را مفشار. تا به کی گنج زر و سیم مهیا سازی، خیشتن بر سر آن حلقه زنی همچون مار. آخر کار تو بیرون ز تو حالت نبود، یا بمانی تو یا خلع شوی چون قاجار. گر بمانی به زر و سیم نداری حاجت، ور شوی خلع نماند نه ضیاع و نه عقار. تو به احمد شه بیچاره ببین که احمد شاه نبچاپید کسی را نکشانید به دار. راست میگه، یعنی احمد شاه تنشای مشروطه بوده. گفتم بله، بی عرضه بود بله، اما خیانت نکرد. خیانت به قانون اساسی احمد شاه نکرد، به خصوص اوج در واقع بزرگیش در همونطور که عرض کردم در کاخ بوکینگهام شد، اونجا که توصیه کرده بودن که آقا از اون قرارداد منحوس ازمسنده دفاع کنید. داستان خیلی مشهور است. رفت اونجا با کمال شجاعت گفت من نمی کنم این کار رو، کاری نیستم، من پادشاه مشروطه هستم و حکومت و حاکمیت از ملت است و مجلس ملی تصمیم می گیرد. این است که تصمیم گرفتن که براندازی کنن او رو و کردن. خب میگوید که تو به احمد شاه بیچاره ببین که احمد شاه نبچاپید کسی را نکشانید به دار. چار قاضی سرهم کرد به چندین مدت از حق تولیت مشهد و خرج دربار. پس بی وقت احمد شاه مغاز بره یه کامیون داشت که پور پول نقره کرد و خلاصه از مرز عراق خارج شد و رفت به عثمانی و چون راهن از اون سو و رفت اروپا و دیگه باز نگشت. میگوید چارقازی سرهم کرد و به چندین مدت از حق تولیت مشهد و خرج دربار. نزد شاه بود کس آزرده نبا شاه طرف، زن که او بود شهی بی طرف و کم آزار. شاه حالیه به هر کار دخالت دارد، خیش را کرده طرف با همه کس در همه کار. از رئیس الوزراء تا به وکیل و به وزیر، از مدیر کل تا منشی و تا دفتردار، همه با میل شهایند ز صندوق برون. یعنی صندوق رأی. همه با میل شهایند ز صندوق برون، شمر زل جوشن و خولی و سنان و مختار. حالا مطلبی که پشتوانه فرهنگی مصر و جالبه، مختار دشمن شمر زل جوشن اینا بود دیگه، میگرفت میکشت. یعنی اینا همه با هم در تضاد هستن به لحاظ اخلاقی، اینا همه از صندوق دارن میان بیرون. همه با میل شهایند ز صندوق بیرون، شمر زلجوشن و خولی و سنان و مختار. پادشاه تعزیه گردان شد و مجلس تکیه، بله گریه دارد به خدا این روش ناهنجار. بله بعد میگوید که پادشاه تعزیه گردان شد و مجلس تکیه، گریه دارد به خدا این روش ناهنجار. اندرون مجلس ملی که عراقی و رفیع به مدرس بپراندند گزاف و لیچا، تو از اون مجلس دیگر چه توقع داری؟ خواه یاسایی اندر وی و خواهی زوا. اینا نام وکلاست که در جمعه. نیست پیدا که بود ملک به روی چه اساس، نیست روشن که بود کار ز روی چه مدار. نیست مشروطی که قانون اساسی باشد، زامن زندگی خلق و نگهبان دیار. خیلی قصیده بلند است، من به همینقدر بسنده میکنم. دوستان عزیز، یاد اون بزرگ بخیر، استاد فرهنگساز ما مرحوم ملک الشعراء بهار. و خیلی جالب است که فرزند برومندشون فرخان خانم پروانه در حیات هستن و دوباره ما با ایشون مصاحبه کردیم. خب در باب اخبار آمریکا معروض می‌دارم که خب یکی یکی رجال سابق رژیم قبلی دربار ترک کردن و رفتن. آقای بیلبار رفته و استف وایت هاوس رفته و چیزی نمونده. 20 ژانویه تحویل تحول قدرت، یعنی در واقع همونطور که عرض کردم این 4 سال یک بار انقلاب میشه بدون خونریزی اینا، و دموکراسی عمیقا در اینجا ریشه داره. یعنی با این همه اختلافات و صفکشی ها که بود، کسی شمشیر نکشید، کسی قمه نکشید، کسی نمیدونم بانک سرقت نکرد، نمیدونم لاستیک نسوزان، نمیدونم کارا که ما میکنیم معمولا. حالا البته دزدان بودن در لس آنجلس، جای دیگه دزدی هم کردن، اما این تنه اصلی جمعیت آمریکا نبود. مردم آمریکا یه گروهشون گفتن ما دوست داریم، نیستیم پای این رئیس جمهور. مردانه آمدن رأی دادن 70 میلیون، یه دیگه گفتن ما مخالفیم و رأی دادن به عرض کنم حریف. حریف برنده شد و مدت مدیدی است که 100 بار شماره کردن و دادگاه بردن و اینها، آخرین دادگاه هم که دیگه بردن به سوپریم کورت، سوپریم کورت هم رأی داد به آقای بایدن. بنابراین آقای جو بایدن برای 4 سال دیگه رئیس جمهوری مملکت خواهد بود. به طور کل با یک نگاهی دیگر به سیاست و یک نگاه دیگر به دموکراسی و نگاه دیگر به دوستان آمریکا و عرض کنم که سایر مطالب و مسائل، به خصوص خیلی علمگرا هست این آقا، یعنی به ساینس اعتقاد داره. رژیم سابق به ساینس هیچ گونه اعتقادی نداشت، به گرم شدن زمین هیچ اعتقادی نداشت، به محیط زیست هیچ اعتقادی نداشت. الان عوض شده دیگه، الان عوض شده. تا ببینیم 4 سال دیگر انقلاب بعدی چه خواهد شد. مطلب زیاد است، اما هر صورت چون همه جا هست این گونه مطالب و دیدید و شنیدید، دیگه من وارد جزئیات قضایا نخواهم شد. دوستان ما در این چندین سال به کرات و مرات که آقا این میرزا کوچک خان داستانش چه بود، قبل از میرزا کوچک خان عذر میخوام، یه تصویر هست من میخوام شما ببینید، هموطن ببینید، وقتی استبداد هست در واقع تراژدی ها تا چه حدی است. اون میرزا کوچکخان فعلا نشون ندید، لطفا اون چاهی که مادر، بله میرزا کوچکخان اصلا بعد راجع به صحبت میکنی، اونجایی که اون چاه هست و اون بچه میره تا ته چاه آب بده بالا، بچه 6 ساله، این ماره مربوط است به مردم سیستان و بلوچستان. طرز زندگی هموطنان ما هستم در ایران زمین، عرض کردم این داستان استبداد مثل چوپان میندازه جلو گله، هر کدوم چاق و چلدن سر میبره خودش میخوره، زمینی داره، پولی داره، اینی داره، تو سرش میزنه میذاره جیب خودش، عرض کنم یه دشونه میفروشه. اون بقیه بدبختان که عقب افتادن از گله خب بمیرن به درک. ما اینجا برای اهداف بزرگ آمدیم، برای رسیدن به اون قله، قله سید علی. توضیح هم نداده اون قله چه هست، غیر قابل تحمله، همه غیر قابل تحمله اینجور مسئله برای همه تنان ما. حالا از اینها هزاران هزار در خوزستان و کردستان و در بختیاری و در جاهای دیگه ایران هستن که نه انگاری که اینا شهروندان این سرزمین هستن، مانند دوره های نمیدونم پارین سنگی میگفتن، چی میگفتن قدیما، مثل انسان های اولی زندگی میکنن و اموال اینها داره در شکم برادران پاسدار میره، برادران بسیج، آخوندهای شکمخاره، شکمباره، حریص، آزمند، بیوجدان. اینجا من یادم اومد از دو واژه که یک بار اینجا گفتیم، میخوام یه توضیح بدم در باب این دو واژه. خب در فرهنگ ها وقتی که یه فنومنی، یک پدیده هست، نامم داره. اگه اون فنومن نباشه خب نامم نداره. بله، مثلا ما برای اتومبیل از ده ها بلکه صد ها قطعاتی که هست که همه به انگلیسی نام دارن، ما نمیدونم کلگابی داریم، یه میلنگ داریم، یه یاتاقان داریم، یه کاپوت داریم، صندوق عقب داریم، اینا بشماریم 20 نمیشه که فارسیه، چون نداشتیم تکنولوژی که نامگذاری هم داشته باشیم. یا مثلا فرض بفرمایید که برنج، ما در ایران 3-4 جور برنج میشناختیم، گفتن دمسیاه و صدری و نمچه، اما به یک روایت 40,000، به یک روایت 90,000 نو برنج هست و قومخشای برنج. که فرض کنید در ویتنام حتما 600-500 نو برنج هست که نام دارد. بله؟ یا چاپلوسی. در فرهنگ ما چون بوده چاپلوسی، ما مصطلحات و لغات بسیار داریم و ازش هم خیلی مستعجن هست نمیشه ابراز کرد. در فرهنگ انگلیسی ما یه فلاتری دیدیم مثلا، اونم من در این 47 سال آمریکا این رو دو بار، یه بار در کتاب دیدم، یه بار در خبر. اونجا در خبر اونجایی بود که این آقای پنس معاون مرتب تعظیم می شد، می گفت حضرت پرزیدنت، جناب ریاست محترم جمهوری اینا. خبرنگار گفت که این اولین بار است که فلاتری ما می بینیم. یعنی اینقدر کم است که لغتش زیاد به کار نمی ده. حالا منظورم دو واژه است، یکی سیمپاتی، یکی امپاتی. ما سمپاتی رو داریم ولی امپاتی رو نداریم. سمپاتی یعنی اون که ببینی مریضی هست، گرفتاری هست، میگی ای داد، ای خواهی، متاسفم این اتفاق برای شما افتاده، ولی ضمن این که میگی در ذهنت یکم فاصله هم میگیری که مسئولیت قبول نکنی، فقط زبانیه. ای بای خاک بر سرم، مثلا پاش شکسته گوشه خیابون افتاده یا همسایه شماست، یه چیزایی هم تعارف بر زبان میره، جوق خنک بیارم خدمتتون، مثلا چای غم پهلو، ولی این بابا پا شکسته افتاده اونجا، تو میخوای یه اظهار همدردی بکنی، در واقع همون سمپاتی، همون اظهار همدردی، همدردی. و اما هیچ عملی درش نیست، یک مش همدلی زبانی هست بدون کمک. در سمپاتی یا همون سیمپاتی، شما خودت رو جای اون تصور نمی کنی، ولی امپاتی که ما لغتش هم نداریم، اون هست که شما خودت رو جای اون بتونی تصور کنی واقعا، و این در فرهنگ ما نیست. یعنی یه گربه پا شکسته، یه سگ نمیدونم زخمی، یه گوزن زخمی، یه تیر خورده به پناه آورده به سنگا داره خونریزی میکنه، عرض کنم که چاره دیگری نداره، حیوان چجوری میخواد خودش معالجه کنه؟ اما ما بی وجدان ها، بعضی ما بی وجدان ها، ها 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 قشم میزن میخنده دور از جون همه. اون عده خاصی که عرض میکنم که نه ترحم میشناسن، نمیتونن خودشون جای اون ترس کنن که این تیری که زدی دست این آهو شکسته یا دست این گوز شکسته، پناهنده شده به یه غار و داره اونقدر همونجا میسته که این خون بره و این بیفته بمیره، ولی خود آدمیزاد یه خار به پاش میده، این بیمارستان، اون بیمارستان، این دکتر، آی مردم، آخ واخ اینا. بله، در ما شقاوت هست متاسفانه، نه در همه ما، مردم من خیلی رحیم هستن بین ما، و این ظلم از جهله. گفت ظالم جاهله دیگه، جاهل ظالمه. بله، یعنی به حد سمپاتی هم نمیرسه. ما بچه بودیم از این کارا میکردیم، هنوز تو ذهن من اذیت میکنه، خجال جون میگه من شکارچی نبودم، اما تفنگ دم دستمون بود میرفتیم بیرون، کبک بود زدیم، کبوترا رو میزدیم، کلاغ رد میشد، خرگوش در ماهی بود، هر جا میزدیم، اصلا به ابدا این فکر نمیگذشت که آقا این بود الان داره در میکشه، یا پا شکسته داره میدو از تو دست و فرار کنه، باز تو دنبالش افتادی. اینا خیلی مهمه، این قضایا خیلی خیلی مهمه، ولی امپاتی خودتو کاملا میتونی بذاری جای اون، و چون میتونی بذاری جای اون یه کاری براش میکنی. یه آقا پا شکسته بغلش میکنی، یه طوری میرسونش بیمارستان، نه که چای غم پهلو بیارم، ترشی تره خوب است، میخوری؟ از این جفنگا که بعد بگیم خدا حافظ کاری انجام ندیم. بله؟ امپاتی. یه چیزایی برای من میفرستن، رفتار با حیوانات. یه آقای نوریان هست، اصفهانی، مسلسل برداشته و آورده طرف های ما، آهوهای زمون بسته خوابیدن، 14 آهو رو کشته. بچه های محل منتظرشن و من اینو رهاش نمی کنم، این آقای نوریان. این سوابقش هم بچه ها گفتم پیدا کنن یا معرفیش میکنم اینجا. یک آدم این اندازه بی وجدان و بی شرف. بله، داستان غم انگیزیست داستان ما، از هر سو که بنگریم تراژدی هست. خب اجازه بدید که برویم سر داستان میرزا کوچه خان. احوال منم یکم منقلب شد، ببخشید. میرزا کوچک خان شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده. تصویرش رو بذارید، میرزا کوچک خان، بله، روی تیوی ببینید. میرزا کوچک خان است با چشمای سبز، رشید، فوق‌العاده رشید. ما تو در هالیوود هم نمونه میرزا کوچک خان از نظر تیپ و عرض کنم که شانه‌های برجسته بود، مرد ستورک ندیدیم. این مرد بچه رشت هست، بله، و کوچک خانم بهش میگفتن، فرزند آقا بزرگ. میدونید رشت محل روشنفکری بوده در شمال ایران، آذربایجان و رشت هست که اینا پیشرو بودن، به خاطری که رشت محل بازرگانی بود با روسیه و اروپا و در واقع این اختلاط انتزاعات سبب شده بود که بسیاری از روشنفکران ما اهل رشت باشن. یعنی به لحاظ روشنفکری رشت برتری داره بر اطرافیان. یک لیست بلند هست روشنفکرانی که از رشت بودن، ریاضیدانانی که از اونجا بودن. کوچک خانم مردی بود از این گروه، مرد وطن دوست، شجاع، خاضع و بی اندازه مؤدب و بی اندازه به دین احترام میذاشت و مدرسه طلبگی میرفت. از کنم قرار است راجع به میرزا کوچک خان صحبت کنیم. از بدید مقدمه ای من بگم برای شرایط اجتماعی اون روز ایران. اگر امروز وقت نشد مرتبه مربوط به میرزا کوچک خان حتما ادامه میده. و آن این که وقتی قاجار فرو ریخت، امنیت هم فرو ریخت. اگر تاریخ قاجار رو نگاه بکنید، ما نمیبینیم که مردم ریخته باشن بیرون و دموسریشن کرده باشن و آن انقلاب بکنن و اینا اتفاق نمیفتاد، چون هر شهر یه حاکمی داشت و اونجا مواظب قضایا بود و مردم هم کارشونو میکردن. در اون روزگاران شما چهره های مردان رو ببینید در اون عکس ها، از همون روزگار قاجاری درش دلیری میبینید در چهره مردان ایران، آزادگی و غرور میبینید. نگاه کنید این چیه، چهره میرزا کوچک خان است. عکس های مشروطه رو ببینید، عکس های تبر مرد. و هنوز ملت سرکوب نشده بود. این دیکتاتورهای ایرانی، ببینید این میرزا کوچک خان است در روزی که طلبه بوده، طلبه مدرسه رشت بوده و اونجا صرف و نحو میخونده، بعد به قزوین رفته، اونجا عرض کنم که همین فقه و عرض کنم که شریعت و غیره و اینها رو، و بعد تهران آمده میخواسته ملا بشه. اما این مرد با شرفتر از اون بود و شجاعتر از اون بود و عدالت خواهتر از اون بود که بره ملا بشه. این است که مبارز شد میرزا کوچک خان جنگل. حالا از برمیگردیم سر این موضوع، میخواستم توضیح بدم خدمت شما. وقتی که سقوط کرد در اطراف اکناف ایران رجال بزرگ بسیار بودند، همه اینا سرکوب شدن در این دوره هایی که پس از دیگری، یعنی در واقع مردم رو به یک حالت منفی توسری خورده ترسو در صورتی میگم توهین نباشه به کسی، یعنی مرد بی اسلحه خب میترسه دیگه. ایران که از زمان داریوش شاه و خشایار شاه و کوروش کبیر مسلح بوده تا عصر جدید، این قاجار ماجارها که نمیتونن کنترل کنن مردم رو. اینا همش 3000 تا نیرو داشتن، نیروهای قزاق همایونی. این ناصرالدین‌شاه رفته بود بره، قرار بود بره از سوئد آدم بیاره اینا که تعلیمات نظامی مدرن بدن، کما اینکه بهترین ژاندارمری تاریخ رو اینا در مملکت ما تعلیم و تربیت دادن، 10000 ژاندارم یا بیشتر با تعلیمات خوب با اسلحه خوب. این آقایی که اومده بود از نوجبای سوئد بود و با همون سلاح‌های مدرن اون زمان می‌دونه، و ژاندارمری ایران خیلی خیلی چیز رو بعد اینا رو ادغام کردن در ارتش و بعد ژاندارم شد دوز و مردوز و اینا که حالا بمانه. مردم سربلند، عشق آزادی در دل مردم میسوخت در زمان مشروطه، مردان دلیر بودن همه جا، بزرگان بودن، یک چیزی در مقابل دولت. بعد از این خل سلاح و سرکوب و اختناق و نمیدونم شکنجه و زهر مار و کشتن بزرگان و اینها، یه مملکت تسلیمی هستیم دیگه. حالا هر کسی بیاد منچش با نوکر شما هستیم. و اون روزگار گذشت و این دورهای مدرن هیچیش به نفع ما نشد جز همین چماق و کوفت و زهر مار کشتن و زدن و گرفتن و اینها، چهار تا چیز سطحی هم شد رفت. اصل قضیه که روحیه مردم بود و حس غرور ملی بود، اونقدر که در اونا بود در ما نیست، چون یک کتک خوردیم و تو سری خوردیم و ترسیدیم دیگه. اینا حقایق امور هست، همین کس هم راجع به قضیه ها صحبت نمی کنه. بله باری اینها یاغی ها پیدا شدن. بزرگترین یاغی ها کیا بودن؟ خاندان قاجار، از سالار دوله بگیرید تا خود محمد علی میرزا که رفت سپاه جمع کرد دوباره برگشت به قمیشتپه. و عرض میکنم که شاه و سلطنه و عرض کرد که یک جنرالی هم داشتن که اینها مرتب اینها مزاحمت ایجاد میکردن و میباست نیروهای ملی با اینها جنگ میکردن. نیروهای ملی کی بودن؟ 1500 تا بختیاری بودن، 500 تا ارمنی. آره؟ اینها یاغی های دربار بودن که میخواستن در واقع پادشاهی رو پس بگیرن بعد از به توپ بستن مجلس رو بیرون کردن این آقای محمد علی میرزا. یاغی ها بودن، در ایران بودن. عرض کنم که یک مشهورترین یاغی ایران آقا اسماعیل آقا شکاک بود، خونخوار جراری بود این اسماعیل آقا شکاک. هیچ که حریفش نشد تا رضا شاه اومد، میرخت و میزد و آذربایجان و غارت میکرد و میکشت و سر میبرید، و به خصوص ارومیه و اون منطقه کوزه کنان و عرض کنم که خامنه و اینا زندگی مردم رو سیاه کرده بود این آقا اسماعیل آقا شکار. ولی این یکیش بود. یکیش دیگه نایب حسین کاشی و پسرش ماشالله خان و اعوان انصارش در کاشانش شاهی میکرد، سکه هم چاپ کرده بود. و عرض کنم که اینم یکیش بود. حالا داستانش که این چطور یاغی شد اینم جالبه، شاید بعد نباشه من بگم خدمت شما. دولت آبادی میگوید که من با کالسکه داشتم میرفتم از قزوین رد میشدم از کاشان، عذر میخوام، و ماشالله خان اومد جلوی ما. ماشالله خان که بود پسر رشید نایب حسین، خیلی هم رشید بود اتفاقا، در قلعه گیری هم خیلی خیلی مهارت داشت و بپره و با تبر بزنه و بچسبه به طرب و حکایت ها داره و نداره. میاد و میگه خواهش میکنم بیاید منزل ما. دولت آبادی مرد بزرگ سیاسی، مرد ادیب تراز اول، اینا میره منزل همین ماشالله خان. میگه آقا چی شد شما یاغی شدین؟ وثوق الدوله آمد و بیشترین یاغی ها رو وثوق الدوله سرکوب کرد، اینو فراموش نکنید. وثوق الدوله هر شود که میگوید که چی شد شما یاغی شدید و غارت میکنید و اینها، و گفت به خدا برا سه پول یعنی هیچی، یعنی سه تا دهشایی شاید، نمیدونم پول. میگفتن یه پول نمیارزه، یعنی واحدی بود که خیلی خیلی کم بود ارزشش. و اون اینی که نایب حسین اون زمان همه قبا میپوشیدن اونطوری که ماشاءالله خان میگه و مرحوم یا دولت آبادی گزارش میکنه، میده به رنگ رس. یه آقا رنگ رس این رو برا ما رنگ کن. این رنگ میکنه، وقتی میره بگیره پول نداشته بیچاره این نایب حسین، میگه من فردا میام پولش پرداخت میکنم. بعد دهنی میکنه که فلان فلان شده، تو اگه پول نداشتی برای چی اومده اینا. اینم خشمگین میشه، میگیره به کمر این آقا بلندش میکنه، میکنه تو خمره رنگ، همونجا نگر میداره تا میمیره. با میشه میاد خونه و میگه به داماداش و پسراش میگه که آره ما هم چیکاری کردیم، دو سه تا قزاق و صرف دولت میان دستگیر بکنن، اینا با چماق میزنن که اینا رو میکشن و الفرار به کو میشن شدن یاغی. بعد به اینا ملحق میشدن یاغی های اطراف، بنابراین این هم یاغی خیلی مهم میشده بود. این خیلی مختصر کردم من خدمتتون. یه گروهی بودن به نام عرض کنم که جعفر قلی خان چرمنی و رضای جوزانی، اینا پدر مخلص در این جنگ ها بوده. یکی از دایای منم اونجا کشته شد، خان جان خان، این داستان مشهوری است، کار ندارم. اینا هم 2000 سوار اینها وسوق الدوله میرزا نصیر خان سردار جنگ رو مأمور میکنه که شما این قائله رضا و جعفر قلی رو بخوابن که 9 ماه طول میکشه. میگن در این ماه سردار جنگ ریشش نتراشیده بود، هیبت عجیبی شده بود، جنرال خیلی خوبی بوده سردار جنگ، و اینا رو میگیرن و سرکوب میکنن. نایب حسین رو میگیرن همون زمان با سقوط رو سرکوب میکنن. عرض کنم که سپاه محمد علی شاه میاد در قمیش تپه، اونجا حضور داشته همین میرزا کوچک خان. میرزا کوچک خان در قمیش تپه حضور که تیر میخورد. در اونجا رضا شاه شاه نبوده، اما متخصص مسلسل بوده، برده بودنش در اون نبرد شکرده. چند نبرد همین سرکوب یاغی ها، رضا شاه که هنوز شاه نشده بود و کودتا هم نشده بود و اینا مشارکت داشته، باری تیر بخورده در اونجا. یاله داستانش میگم خدمتتون. و عرض کنم که سالار دولم چند سال جنگ میکرد، آخرش فرار کرد رفت در مصر، اونجا حاکم شد در ایتالیا و اینا. اوضاع اینطور بود، یه چند تنی هم بودند، اینا به فکر وطن بودن و نجات وطن بودن و اینا هم برای خودشون دم و دستگاه درست کرده بودن که به دولت ارتباط نداشت. گاه اینها رو جز یاغی ها محسوب میکنن، که البته یاغی نبودن، ذهنیت یاغی هم نداشتن، اما از این ضعفی که بود بر ایران و اینا فکر کردن میتوانن یه کاری بکنن. یکیش کلنل فسیان بوده، بچه تبریز، که یکی از وطن دوستان مهم و بزرگ بوده. یکیش هم میرزا کوچک خان جنگلی. بله، اینو خواستم که خیلی به اختصار خدمتتون عرض کرده باشم. میرزا کوچک خان میره ملا بشه، بعد میبینه که آقا این ملایی، این نان ننگین ملایی رو خوردن واقعا در شأنش نیست. میاد این عمامه رو پرت کنه به جاش، عرض کنم که لباس رزم به تنش میکنه. البته حالا طول میکشه داستان، اما چند دوره داره زندگی کوچک خان. وقتی که در رشت بوده روسا خب اونجا رو اشغال کرده بود، بعد از جنایات بزرگی که اینها در موضوع مشروطه در تبریز کردن و واقعا همواره نام ننگین اینها خواهد بر جای خواهد بود، در زمان تزارم بود، اونی داستان دیگریست. در رشت هم اینا حکومت میکردن، دار میزدن، شلاق میزدن، آقا بر زمین های مردم اینا چیز داشت، تسلط داشتن. این میرزا هم تحمل نمیکرد، میگو من باید یک کاری بکنم. این از ملایی رو به روز داره انداخته بود و منبان یک مبارز میکرد، چیزش کردن، تبعیدش کردن. بعد بر میگرده به رشت، پنهانی زندگی میکرده. یک ملای نیکنفسی پیدا شده، میره پیش قنسول روس و به قنسول روس که همون کنسول باشه میگه آقا این مرد زن و بچه داره و فلان، خیلی هم دیر زن گیره اینها، و بذاری زندگی کنه. میگه باشه. و دور بعدیش این هست که با رزمندگان شمال چون یکی از مراکز مهم فعالیت‌های سیاسی که از سوی سوسیالیست‌های به قفقاز می‌آمد، یه شعبه مهمش در رشت بود، آذربایجان بود، رشت بود، در مشهد بود، در اصفهان بود، شاخه‌های مختلف داشتن، یک شاخه وحشت هم داشتن. اون عکس چیز رو نشون بدید، یه عکسی حیدر عماغلو رو، حیدر عماغلو با موهای کوتاه هست، اون چند عکس نشون بدید، این عکس ها رو نشون بدید از اول تا من توضیح بدم اینا کی هستن. از میرزا کوچیخان شروع کنید، یکی یکی میرسیم به اینها. بله، اینا جنگلی ها هستن، جنگلی ها اینطور لباس میپوشیدن و اسباب وحشت دیگران شد. بله، این که میرزاست، بله اینا هم جنگلی ها هستن، اونم میرزاست میان استاده با اون پوتین های مخصوص و این لباس یونیفرم مبارزان جنگل بوده. بله، و ببینید اونها که دنبال کورو کچل میگردن بیان ببینن دلاوران ایران چگونه بودن. بله، اینا. بعد تصویر بعدی، به 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 به، این میرزا کوچکان هست با یه تفنگ مدرن با اشل اون روزگار، مرد بزرگ دلاور. این عکس یکی از اون عکس های فوق‌العاده میرزا کوچکان، اسمش یونس بود در واقع. بله، یونس استاد سرایی. ببینید این نشریه است که منتشر میکرده، اینو نگه دارید. میگفتن اینا خائنین هستن و نمیدونم به بیگانه و فلان. ببینید اونجا نوشته این روزنامه فقط نگاهبان حقوق ایرانیان هست. این کلمه ایرانیان رو ببینید کشیده که هر شبت که اشتباهی نشه. بعد مدیر مسئولم حسین کسمایی و در اونجا مال 1335 هست، این صفحه اول، اونم آرم مخصوص جنگلی هست که اونجا ملاحظه میکنید. بله، تصویر بعد، بله تصویر بعد، بله اینم به زبان روح. بله، اینو چاپ میکردن. بعد ببینید رادیکال شدن، ببینید ایران سرخ رو ملاحظه کنید، هر چه زمان پیش رفت نفوذ در واقع اون چه در روسیه میگذشت سرایت کرد به این جنبش جنگل. این است که میگوید زنده باد ایران سرخ، لحنش و زبانش دگرگون شده. و یک روزنامه هم به زبان روسی هم چاپ میکردن و به دیوار میزدن. بله، این به زبان روسی. بله بله، ببینید این دیوار کوب دیگه میزدن اونجا اونجا. و یک سپاه رزمنده‌ای از جنگلی ها اونجا درست شده بود که با انگلیس ها مبارزه میکردن، اول با روزا هم بسرد. ولی بیارید بالا، این سر بریده میرزا کوچکخان هست که عرض کنم که بریده شد توسط یکی از دلاوران کرد که البته خودش جز خالو قربان، در واقع خالو قربان نامی که داستان مفصلی داره بهش اشاره خواهم کرد، سر میرزا کوچکخان رو میبره و میبره پیش رضا شاه. بله، این میرزاست در لباس میرزایی، در واقع ریش تراشیده، کلاه مرتب، اون چیزی که در دستشه بیشتر به شکل کتاب هست و تشخیص ندادم من اون قطار فشنگ جان اصله هست. من اصله این شکلی ندیدم والا، شاید هم اصله هست، نمیدونم، چون واضح نیست. و اونم به کمرشه ممکنه قطار فشنگ باشه. وقت شما تمام شد، ببخشید همتن، وقت تمام شد. از کنم بقیه این داستان ها رو در برنامه بعدی یا چهارشنبه آینده در بابش صحبت بکنیم، داستان حزینی نیست. سپاسگزارم که توجه فرمودید همتن گرامی، سپاسگزارم از امیر دوست عزیز و قدیم ما. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.